معارف الهی و احکام اسلامی را با عنایت به قرآن برای مردم تفسیر و تبیین می کردند. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نیز در طول عمر شریف و با برکت خود در تمام زمینه‌های پیش آمده از این کتاب آسمانی بهره‌های فراوانی را به دیگران رساندند. آن حضرت این درس بزرگ را به تمام مسلمانان و پیروان خیش آموختند که با بها دادن بیشتر به قرآن کریم حضورش را در زندگی پررنگ کنیم، چرا که این کتاب آسمانی بیان کننده آیین زندگی بشر است.
امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل بو میمونه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسانها دیگه نداره که ارائه کنه. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
اگر چنانچه رشحه‌ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه‌ای از رشحات قرآن
با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
از مشهد مقدس، رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان خانه های گرم و دلهای پرمهرتان هستیم. دوستان عزیز، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 200 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیه 200 از سوره بقره. ببینیم خدا خالق با مخلوق چی میگه، با هم بشنویم.
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ.
می فرماد فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، چون مناسک حج رو انجام دادید، چون آیه قبل مربوط به حج بود، می فرماد اعمال حج که تموم شد، فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ، خدا را یاد کنید همان گونه که پدران خیش را یاد میکنید.
گروهی از اهل مکه همه که اعمال حجتمون میشد در محل جمع میشدن و یاد پدران و نیاکان خودشونو میکردن و به اونها افتخار میکردن. من آن بودم که پدرم چنین بود و میگفت من پدرم چنان بود، پدرم چنین بود. آیه نازل شد که بابا بعد از اعمال حج درست اعمال حجتمون شده، اما دیگه سراغ نیاکان نروید. به نیاکان گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. چون وقتی انسان یاد یه چیزی میکنه پیداست معشوقش، دلیل برای اینکه انسان فرهنگ اون را پذیرفته. یعنی شما وقتی یه لباس رو میپوشی یا این لباس پشم و نفت و پارچه و هر چی هست، من که لباس شما پوشتم معنیش اینه که خودم نسبت به شما باختم. یعنی اول فرهنگ شما رو میپذیرم. این کسی که بعد از حج باز میره سراغ نیاکان، یعنی باز برمیگرده به اینکه به آبا و اجداد و به جای که به نعمتهای الهی توجه کنه به پدران بت‌پرست و به زمان جاهلیت برمیگشتن. این آیه معلوم میشه که مسئولین باید ایام فراغت رو یه جوری پر کنن. بچه‌ها درسشون تعطیل میشه، باز میرن سراغ کارهایی که همه درس‌ها یادشون میره. میگه وقتی هم مدرسه تعطیله یه برنامه‌ای برای اینا بذارید که اینها باز منحرف نشن. فاذا قضیتم مناسککم، وقتی از مناسک حج فارغ شدید، ایام فراغت پیش اومد، ولگردی و هرزه‌کاری نکنید. نرید سراغ پدران بت‌پرستتون. فذکر الله، یاد خدا کنید. که ذکرکم آبائکم، همینطور که یاد پدران میکنید، او اشد دو ذکرن، بهتر از اون. ذکر خدا هم کمی هم کیفی. تو قرآن هم گفته وذکر الله کثیرا، زیاد یاد خدا کنید. هم اینجا میگه اشد دو ذکرن، با نشاط یاد خدا کنید. با نشاط مال کیفیه، کثیرا مال کمیه. فی صلاتهم خاشعون مال کیفیه، وذکر الله کثیرا مال کمیه. یعنی هم زیاد هم با نشاط. فمن الناس، بعضی از مردم دیگه انتقاد میکنه خدا، میگه بعضی از مردم فقط دنیا رو میبینن. فمن الناس من یقول، بعضی از مردم میگن ربنا آتنا فی الدنیا، خدای دنیامون تامین کن. حتی نمیگن آتنا فی الدنیا حسنه، فقط میگن ربنا آتنا فی الدنیا، خدای دنیامون خوب کن. حالا این دنیا که خوب شو حسنه هست یا غیر حسنه کار ندارم، کار به خیر و شرش ندارم، میخوام پولدار بشم، حالا کار ندارم حلال یا حرام. میگه آتنا فی الدنیا حسنه، من دنیام میخوام خوب شه. اینا که فقط نگاهشون به دنیاست و ما له فی الاخرت من خلاق، در آخرت دیگه بهره ای ندارن. یکی از برنامه های انبیا همینه که لایه روبی کنه، پاکسازی کنه، تفکرات جاهلی رو ببره. حضرت موسی فرمود که من گوساله‌ای که سامری از طلا ساخته و شما رو پاگیر کرده، این گوساله رو آتش میزنم. لنحرقنه، آتش میزنم. آقا طلا رو میسوزونی؟ اسراف نی، نه، چون این مجسمه گوساله باز گاوپرستی رو تو ذهن‌ها زنده میکنه، شرک رو زنده میکنه. فاذا قضیتم مناسککم، چون انسان ها زود بر میگردن به دوران جاهلی. وقتی اعمال حج تموم شد، نگذارید فکرها به سمت جاهلیت بره. دو مرتبه آجاری که رو هم گذاشید بنداشو بکشید، بنداشو نکشید آجرا میزه پایین. مناسک حجتون با همین یاد پدران بت پرست دو مرتبه آثارش از دست میده. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا قلبي شكرا، ودربي شكرا، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @radiodarimashhad هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خدافظی می‌کنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. سفر عالی‌ترین هیئت ایرانی به افغانستان، وزیر خارجه ایران در کابل با امیرخان متقی دیدار کرد. نوسانات بازار ارز در افغانستان و ریزش شدید ارزش افغانی در برابر دلار و هشدار وزیر خارجه دولت ترامپ به طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را هم خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. مشروع خبرها. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که صبح امروز در صدر هیئت وارد کابل شد با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار و رایزنی کرد. در این دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان ابراز امیدواری کرد که این سفر سطح روابط ایران و افغانستان را ارتقا دهد. امیرخان متقی افزود که ایران و افغانستان دو کشور همسایه و مسلمان و همیشه در غم و خوشی یکدیگر شریک هستند و امیدوار هستیم سفر شما پر از ثمر باشد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در این دیدار با اشاره بر روابط تاریخی و فرهنگی ایران و افغانستان گفت ارتباطات اقتصادی و تجاری دو کشور در سطح بسیار خوبی است و امیدوارم در این سفر روابط را هرچه بیشتر در جهت منافع ملی دو کشور و دو ملت گسترش دهیم. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح امروز در صدر هیئتی از نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف ایران و یک هیئت اقتصادی و تجاری وارد کابل شد. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز هفتم دلو همراه با یک هیئت اقتصادی و سیاسی به کابل رسید و در میدان هوایی کابل با استقبال گرم نمایندگان وزارت‌های خارجه و اقتصاد حکومت طالبان قرار گرفتند. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که آقای عراقچی در این سفر با مقام‌های حکومت طالبان درباره یافتن راه‌حل‌هایی برای منافع و نگرانی‌های مشترک و همچنین تقویت روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. در همین حال ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان در شبکه اجتماعی اکس با نشر عکس و ویدیوهایی از دیدار سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با امیرخان متقی سرپرست این وزارت خبر داده و گفته که قرار است در این دیدار در مورد مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی بحث و گفتگو شود. پیش از این نیز ذاکر جلالی رئیس سوم سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان این سفر آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را به کابل یک گام سازنده در راستای تحکیم روابط دو کشور عنوان کرده بود و گفته بود که این سفر می تواند روابط کابل و تهران را وارد مرحله تازه کند. گفتنی است که این نخستین سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از به قدرت رسیدن دوباره حکومت طالبان به افغانستان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت سفر سید عباس عراقچی به افغانستان در راستای پیگیری منافع ایران و چاره اندیشی برای نگرانی های مشترک است. اسماعیل بقایی با نشر مطلبی در شبکه ایکس نوشت سفر امروز وزیر خارجه ایران به کابل در چارچوب سیاست همسایگی و ماموریت ذاتی وزارت امور خارجه برای پیگیری منافع ملی کشور از طریق تعامل و چاره اندیشی در مورد علایق و نگرانی های مشترک است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد این سفر می تواند نقطه عطفی در بهره‌گیری از پیوندهای فراوان دو ملت برای تامین منافع متقابل دو کشور باشد. در همین حال معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان از گفته است که حکومت سرپرست بر روابط با جمهوری اسلامی ایران که همسایه با مشترکات فراوان است توجه و دقت ویژه دارد. عبداللطیف نظری در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به سفر وزیر خارجه ایران به افغانستان افزود ایران و افغانستان به دلیل منافع مشترک سیاسی، اقتصادی و امنیتی تلاش میکنند تا روابط خود را بهبود بخشند. شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق اصخایی میکنم از آن زور به افق کابل نزدیک میشویم. التماس دعای خیر داریم. بعد از شنیدن از آن با ادامه این مجموعه خبری با شما عزیزان خواهیم بود.
از آن زور به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
قبول باشد طاعات و عبادات شما عزیزان. ادامه مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. بانک مرکزی افغانستان نوسانات در بازار ارز را پدیده طبیعی و معمولی خواند و اعلام کرد که منابع مالی کافی را برای حفظ ثبات قیمت‌ها و ارزش پول ملی در اختیار دارد. در پی افزایش ارزش دلار آمریکایی در مقابل پول افغانی، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که این رویدادی طبیعی و معمولی است و این نهاد اقدامات لازم را برای ثبات قیمت‌ها، نقدینگی و رفع نیازهای ارزی کشور انجام می‌دهد. ارزش دلار آمریکایی در بازار ارز کابل در روزهای اخیر روند صعودی را طی کرده و ارزش یک دلار تا حدود 79 افغانی رسیده است. این در حالی است که با افزایش ارزش دلار آمریکایی در افغانستان همواره نرخ مواد اولیه در بازارهای این کشور نیز افزایش پیدا می‌کند. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای آسیا و اقیانوسیه اعلام کرد بسیاری از مناطق افغانستان در وضعیت اضطراری باقی ماندند. الکساندر ماتیو با ابراز نگرانی از وضعیت اسفبار زنان و کودکان در افغانستان تصریح کرد این کشور نمیتواند از دید جامعه بین‌المللی دور بماند. همکار ما خانم زهرا سلطانی در این باره از کابل گزارش میدهد.
الکساندر ماتیو رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای آسیا و اقیانوسیه وضعیت همیشگی افغانستان را ناگوار توصیف کرده و گفته است وضعیت در افغانستان در حال حاضر هم بحرانی است. آقای ماتیو در یک نوار تصویری گفته که بسیاری از مناطق در افغانستان در مرحله اضطراری قرار دارند و تأکید کرده که کمک‌های بین‌المللی کافی نیست و نباید در این شرایط جامعه جهانی از افغانستان دور شود. آقای الکساندر ماتیو همچنان تصریح کرده که شرایط کار، سرمایه‌گذاری در کسب و کار و ایجاد فرصت‌های یادگیری برای جوانان در افغانستان آسان نیست. در همین حال، عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان می‌گوید فراهم ساختن زمینه‌های کاری در پروژه‌های بزرگ ملی در اولویت‌های کاری نهادهای اماراتی قرار دارد و می‌افزاید برای حل بحران بشری در افغانستان رفع محدودیت‌های اقتصادی از سوی جامعه جهانی و همکاری‌های بین‌المللی مهم و اثرگذار است.
دیوادوالو د اقتصادی او مشیتی ستونزو حل لپاره د اړوند وزارتونو لخوا د حمایتي او تدابیری پلانونو ترڅنګ د موجوده اقتصادي ظرفیتونو او د کورنی عایداتي سرچینو څخه په ګټه اخیستلو سره په بیلابیلو برخو کې د کار او اشتغال د فرصتونو برابرول زموږ په لومړیتوب کې ځای لري.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر اشتیا میگویند کمک های جامعه جهانی برای حل مشکلات اقتصادی افغانستان تاثیرگذار است، اما حکومت طالبان باید برای جلوگیری از تشدید بحران بشری در افغانستان پروژه های توسعه‌ای و انکشافی را روی دست بگیرد.
کمک های اقتصادی تا هنوز به افغانستان نشده که افغانستان بتانه از طریقی کمک ها به برنامه های انکشافی خود توسعه‌ای خود حرکت بده که زمینی کار ایجاد شده و گراف فقر کاهش پیدا بکنه. ممکن کمک های بشر دوستانه دور یا نزدیک به شکل کلیش قطع شده، اما نیاز است که امارات اسلامی افغانستان تلاش خود داشته باشه تا بستر مناسب ایجاد بکنه که جذب سرمایه گذاری ها صورت بگیره و چشمه های عایداتی جدیدی را ایجاد بکنه.
مقامات حکومت طالبان در طی بیش از 3 سال گذشته پیوسته خواستار تداوم کمک‌های جهانی به افغانستان شده است و تأکید کردند که آنان برای حل مشکلات اقتصادی شهروندان افغانستان از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
توافقنامه همکاری دهلیز اقتصادی میان افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و چین برای سال 2025 در تاشکند تمدید شد. این دهلیز که از چین، قرقیزستان و ازبکستان عبور کرده و به خط آهن حیرتان مزار شریف افغانستان متصل می شود، نخستین بار در سال 2022 تشکیل شد. در سال 2024 از طریق دهلیز ریلی میان افغانستان و چین 4200 کانتینر جابجا شده است. سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان اعلام کرده که با تمدید این توافقنامه انتظار است میزان ترانسپورت ریلی از این مسیر به طور قابل توجهی افزایش یابد. وزیر خارجه ایالات متحده به طالبان هشدار داد که اگر بازداشت شهروندان آمریکایی صحت داشته باشند، برای بازداشت رهبران طالبان جایزه بزرگتر از جایزه بازداشت اسامه بن لادن تعیین خواهد کرد. مارکو روبیو در صفحه ایکس نوشت که طالبان ممکن است بیشتر از تعدادی که تاکنون گزارش شده امریکایی ها را به گروگان گرفته باشند. این اظهارات در حالی است که در آخرین روزهای فعالیت دولت بایدن اخیراً وزارت خارجه آمریکا دو شهروند آمریکایی را در قبال آزادی خان محمد از اعضای طالبان با این گروه مبادله کرد. ارتش پاکستان اعلام کرد که در پی چندین عملیات اعتراضی حداقل 30 نفر از اعضای گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. نیروهای امنیتی پاکستان در 3 عملیات اطلاعات پایه در مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب این کشور چند مخفیگاه و انبار اسلحه تحریک طالبان پاکستان را منهدم کردند. دولت و ارتش پاکستان بارها افغانستان را به کمکاری در مقابله با تروریسم و مدیریت سرحدات مشترک متهم کرده و مدعی هستند که اعضای طالبان پاکستانی آزادانه در افغانستان تردد می‌کنند. حکومت طالبان همواره این اتهامات پاکستان را رد کرده است. و همزمان با کارشکنی رژیم صهیونیستی برای خروج از لبنان، منابع رسانه‌ای میگویند که تحرکات ارتش این رژیم علیه ساکنان جنوب لبنان ادامه دارد. منابع لبنانی از انفجار بزرگی خبر دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در کفرشوبا واقع در جنوب لبنان انجام داده است. این منابع همچنین گزارش دادند که شماری از ساکنان قریه‌های سرحدی لبنان صدها تماس هشدارآمیز از طریق شماره خارجی داشتند که به آنها درباره بازگشت به قریه‌های مرزی هشدار داده شده است. در همین رابطه ارتش لبنان در بیانیه‌ای از مردم خواست به سمت مناطق سرحدی جنوب لبنان نروند، زیرا این مناطق مین‌زدایی نشده است و مواد منفجره و مین‌های کارگذاشته شده از سوی ارتش اسرائیل در این مناطق وجود دارد. آتش‌بس 60 روزه بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی صبح روز چهارشنبه 27 نوامبر اجرا شد. از زمان اجرایی شدن این توافق، ارتش رژیم صهیونیستی بارها با حمله به مناطق جنوبی لبنان و تیراندازی به سمت شهروندان این کشور، آتش‌بس را نقض و از بازگشت آوارگان لبنانی به برخی شهرک‌ها و قریه‌ها در جنوب لبنان ممانعت کرده است. فردا دوشنبه مهلت 60 روزه ارتش اسرائیل برای عقب نشینی از سرحدات لبنان به اتمام می رسد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سفر عالی‌ترین هیئت ایرانی به افغانستان، وزیر خارجه ایران در کابل با امیرخان متقی دیدار کرد. نوسانات بازار ارز در افغانستان و ریزش شدید ارزش افغانی در برابر دلار. و هشدار وزیر خارجه دولت ترامپ به طالبان. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در بخش مشروع خبرها هم شنیدید، سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز در صدر هیئتی به کابل سفر کرده است. از زمان روی کار آمدن طالبان این نخستین بار است که یک هیئت ایرانی بلندپایه در سطح وزیر خارجه به افغانستان سفر میکند. همکار ما خانم زهرا حسنزاده درباره اهمیت و اهداف این سفر با قاسم غفوری کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کرده که به اتفاق میشنویم.
جناب آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که مطلع هستی، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه صبح امروز سفری داشتند به شهر کابل. در ابتدا در خصوص اهمیت این سفر به عنوان اینکه آقای عراقچی عالی‌ترین مقام دستگاه دیپلماسی ایران هست توضیحاتی را داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در رابطه با سفر آقای عراقچی و افغانستان، با توجه که در سالهای اخیرشون اعلی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران هستن که به افغانستان سفر دارن، به هر حال چند نکته قابل توجه هستشون که اول این هستش که هرچند جمهوری اسلامی ایران نقدهایی رو داره بر عملکردهای حاکمان کابل در رابطه با حال تشکیل یک دولت فراگیر و توجه کردن به مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان، اما در کنار اون به هر حال جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه افغانستان با توجه به اشتراکات بسیاری که در عرصه‌های فرهنگی، تاریخی، دینی بین طرفین وجود داره، اشتراکات مرزی بسیار زیادی که وجود داره و به حال جمعیت قابل توجهی از اتباع افغانستان که در ایران حضور در مراوداتی که از گذشته بین دو کشور بوده، جمهوری اسلامی ایران همواره توسعه مناسبات با این کشور رو یکی از اهداف سیاست خارجی خودش قرار داده و توجه به این مسئله داره که رویکرد و همگرایی بین کشورهای همسایه مهمترین مؤلفه برای حل مشکلات منطقه خواهد بود. با توجه به این مسئله مشاهده هستیم طی سالهای گذشته چه در دوران قبل از طالبان و چه در دوران طالبان جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده تا از یک طرف یک مؤلفه و یک کارکردی داشته باشه در ایجاد همگرایی بیشتر بین گروه های افغانستان برای تشکیل یک فرایند سیاسی مشترک و اجماع ملی که در این کشور به خود صورت بگیره، چون که ما شاهد هستیم توی سالهای اخیر هم نشست های متعددی رو ایران میزبانی کرده برای نزدیک کردن دیدگاه جریان های سیاسی در افغانستان از طالبان گرفته تا سایر گروه های سیاسی و قومی افغانستان. از طرف دیگه با توجه به شرایطی که تحمیل شده به افغانستان در 20 سال حضور اشغالگران در این کشور، چه در افزایش تولید مواد مخدر، چه در شرایط اقتصادی نابسامانی که به این کشور تحمیل شده، ایران همواره تلاش کرده تا در یک فرایند فراگیر کمک هایی که در حوزه اقتصادی میتونه داشته باشه، همکاری های اقتصادی و سیاسی که میتونه داشته باشه، زمینه رو برای بهبود شرایط این کشور فراهم بکنه. از طرف دیگه به هر حال یکی از عملکردهای موفق جمهوری اسلامی ایران ایجاد همگرایی و وفاق بین کشورهای منطقه برای حمایت از افغانستان بوده. برگزاری نشستهایی که با حضور کشورهای منطقه در تهران برگزار شده و نشستهایی که سایر همسایگان برگزار کردن و ایران نقش موثری در اون داشته از ابعاد این اقدامات بوده، چون جمهوری اسلامی ایران تاکید داره که هر گونه فضای ناامنی در منطقه چه در حوزه امنیتی، سیاسی، اقتصادی زمینه ساز چالش هایی برای کل منطقه خواهد شد، خصوصا که کشورهای غربی همواره تلاش کردن تا از فضای نابسامان اقتصادی و ناامنی برای برهم زدن ثبات منطقه بهره بگیرن. به خاطر همین هم جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده یک نوع اجماع سراسری در منطقه برای توجه به مسئله افغانستان ایجاد بکنه و با توجه اینکه به هر حال مشاهد هستیم که اکنون هم کشورهای غربی تلاش دارن تا بار دیگه به احیای گروه‌های تروریستی، احیای داعش و زمینه‌سازی برای ناامنی در منطقه دامن بزنن، میشه گفت سفر آقای عراقچی به افغانستان میتونه یکی از مؤلفه‌ها باشه برای اینکه یک نوع تشدید و افزایش همگرایی بین کشورهای منطقه برای رسیدن به یک رویکرد واحد حل مشکلات منطقه به ویژه با محوریت افغانستان بخواد اجرا بشه.
بله، جناب آقای غفوری، با توجه به تعیین سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کابل و عملگرایی آقای بیکدلی که دیدارهای مختلفی را با مقامات طالبان در سطوح مختلف داشته، شما سفر آقای عراقچی در این راستا چگونه تحلیل و ارزیابی میکنین و فکر میکنین که چه تأثیری خواهد داشت بر گسترش روابط فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان؟
ببینید، اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران در طول 3 سال اخیر، یعنی از زمان خروج مفتزهانه آمریکایی از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان انجام داده، این هستش که همواره تلاش کرده تا یک نوع از یک طرف همگرایی و اتحاد درونی رو بین جریان‌های درون افغانستان ایجاد بکنه و از طرف دیگه به هر حال ظرفیت‌سازی‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی بین دو طرف رو هم بخواد ایجاد بکنه. و همین دلیل هم مشاهده هستیم در دورانی که آقای کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان بودن و چه در دورانی که الان آقای بیگدلی هستن، تلاش‌های بسیاری بر اساس همین دو محور انجام شده، یعنی یکی نزدیک کردن دیدگاه‌ها بین جریان‌های درونی افغانستان است. آقای بیگدلی دیدارهای متعددی رو داشتن با جریان‌های مختلف افغانستان از طالبان گرفته تا جریان‌های شیعه و اهل سنت، تلاش کرده این وفاق داخلی رو بخواد افزایش پیدا بده. و از طرف دیگه هم مشاهده تلاش‌های طرفین بودیم برای توسعه مناسبات در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و مهاجرین. و میشه گفت سفر آقای عراقچی یک نقطه عطف خواهد بودش در تحقق این امور، به ویژه اینکه به هر حال مشاهد هستیم که عالی‌ترین مقامی هستش که جمهوری اسلامی ایران این سفر رو داره انجام میده و این خودش بیانگر اهتمام و توجه ویژه‌ای هستش که جمهوری اسلامی ایران برای تحقق این اهداف داره، که طالبان هم مشاهد هستیم که یک استقبال گرمی داشتن از این سفر و تاکید داشتن بر اینکه دو کشور همسایه ایران و افغانستان از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار هستن برای همگرایی و توسعه مناسبات. طرف مقابل هم به هر حال برخی از مباحث مثل مسئله توجه طالبان به ایجاد یک همگرایی بین جریان‌های سیاسی، توجه به مطالبات مردمی و برخی از مسائل دو جانبه مثل مسئله حقابه‌هایی که برای ایران وجود داره، اینها میتونه مؤلفه‌هایی باشه که توسعه هرچه بیشتر و سریع‌تر مناسبات دو کشور رو به همراه داشته باشه.
بفرمایید که به نظر شما افغانستان در حال حاضر چه مطالبات اقتصادی را از جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟
ببینید، اون چیزی که به هر حال مشاهده هستیم اینه که افغانستان الان زخم خورده 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان هست. مشکلاتی که امروز در افغانستان وجود داره برخلاف اون چیزی که غربی‌ها تلاش می‌کنن تا اون رو نتیجه دو سه سال اخیر عنوان بکنن، ریشه در 20 سال اشغالگری اونها داره. عدم اقدام اونها برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، سیاست‌های فرهنگی که علیه فرهنگ و تاریخ و تمدن افغانستان در طول 20 سال انجام دادن و رفتارهای سیاسی که به جای رویکردهای بشردوستانه‌شون اعمال کردن، و چون که به هر حال سازمان ملل بارها اذعان کرده که آمریکایی‌ها و غربی‌ها اصلا به تعهدات خودشون در امور افغانستان پایبند نبودن، اینها شرایط نابسامانی رو در این کشور ایجاد کرده. اون چیزی هم که به هر حال ما شاهد هستیم با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود داره، اون چیزی که از طرف مقامات طالبان در قبال ایران معمولا مطرح شده، مسئله توسعه مراودات اقتصادی و تجاری بین دو کشور، مسئله تامین سوخت برای افغانستان و انتقال تکنولوژی و فناوری از ایران برای بازسازی افغانستان هستش، مؤلفه‌ای که به حال جمهوری اسلامی ایران هم همواره بر اون تاکید داشته. ایران تاکید داره که برای روابط با کشورهای همسایه از جمله در حوزه اقتصادی هیچ گونه محدودیت و مانعی وجود نداره و آماده هستش که تمام ظرفیت‌های اقتصادی، فنی و تکنولوژی خودش رو به کار بگیره تا بتونه یک مجموعه و یک منطقه از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته رو بخواد فراهم بکنه. در قبال افغانستان هم به حال این مسئله وجود داره و ایران بارها تاکید کرده که همه ظرفیت‌های موجود رو برای توسعه مناسبات اقتصادی بین طرفین به کار خواهد گرفت.
جناب آقای غفوری، با توجه به همراهی تیمی از فعالان اقتصادی ایران با آقای عراقچی، چه دستاوردهای اقتصادی را برای این سفر شما فکر می‌کنید که قابل تصور خواهد بود؟
ببینید، اون چیزی که به حال از طرف جمهوری اسلامی ایران همواره مطرح میشه این هستش که در حوزه صنایع معادن، تجارت، حمل و نقل، مسئله سوخت، تبادل کالا و تبادلات به حال فرهنگی، بازارچه‌های مرزی، ایران همواره آمادگی اینو داره که با کشورهای همسایه بخواد ارتقای روابط داشته باشه، چون که مشابه اون رو ما در مناسبات اقتصادی بین ایران و پاکستان هم شاهد هستیم. در قبال افغانستان هم میتونه این مسئله محقق بشه. فقط نکته اساسی این هستش که ظرفیت سازی های امنیتی در مرزهای دو کشور یکی از به حال مطالباتی هستش که به صورت مشترک میتونه انجام بشه. رویکرد برای یک نوع اجماع سراسری سیاسی در افغانستان برای تشکیل دولت فراگیر که میتونه تاثیرگذار باشه بر ثبات امنیتی و اقتصادی این کشور، اینها زمین و مسئله دیگه مسئله افغانستان و پاکستان هستش. به هر حال تنش‌های اخیری که بین دو کشور ایجاد شده یک نوع تهدیدات امنیتی رو در مناطق مرزی ایجاد کرده، تنش‌های اقتصادی و سیاسی رو به همراه داشته و میشه گفت جمهوری اسلامی ایران هم باید تلاش داشته تا یک نقشه میانجی رو ایفا بکنه برای اینکه حل این موضوع بشه. کاهش تنش پیدا کردن بین دو کشور افغانستان و پاکستان خودش یکی از مؤلفه‌های مهم هستش. در مجموع میشه گفتش که تحقق یک شرایط مطلوب امنیتی در مثلث ایران، پاکستان و افغانستان، مبارزه واحد سه کشور با مسئله تروریسم وارداتی و تحرکاتی که دشمنان امنیت منطقه دارن با بهره‌گیری از گروه‌های تروریستی برای ناامن ساختن منطقه صورت میدن، رسیدن به یک نوع اجماع سراسری در حوزه تبادلات اقتصادی، اینها میتونه زمینه ساز یک نوع همگرایی گسترده بین سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان با توجه به نقاط مرزی مشترکی که دارن، میتونه زمینه ساز یک نوع پایه‌های مشترک اقتصادی بشه که قطعاً برای اقتصاد هر سه کشور مؤثر خواهد بود. ویژه اینکه به هر حال ما شاهد هستیم که کشورهای مثل ایران، افغانستان، پاکستان در شرایط تحریمی و فشارهای کشورهای غربی وجود قرار دارند و اگر بخواد این همگرایی اقتصادی ایجاد بشه، قطعا یک نوع مقابله واحد با این سیاست‌های مخرب اقتصادی کشورهای غربی ایجاد خواهد شد. سفر آقای عراقچی میتونه پایه‌گذار این مسئله باشه و میتونه تقویت کننده همگرایی بین ایران و افغانستان و به تبع اون روابط سه‌جانبه ایران، پاکستان و افغانستان باشه.
قاسم غفوری بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده در رابطه با سفر آقای عراقچی و کابل. و پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. خدا نگهدار. از همراهی شما عزیزان کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوب پیشرویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و تأثیرات آن در گسترش روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف. و بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران، مطالبه جدی مردم افغانستان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ساعتی قبل در صدر یک هیئت بلندپایه وارد کابل پایتخت افغانستان شد. سید عباس عراقچی و هیئت همراهش در بعد به ورود به فرودگاه کابل مورد استقبال مسئولان وزارت امور خارجه افغانستان، سرپرست سفارت ایران و دیپلمات‌های ایرانی قرار گرفت. آقای عراقچی در سفر یک روزه به کابل با مسئولان بلندپایه حکومت طالبان از جمله رئیس الوزراء و معاون اقتصادی وی و سرپرستان وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع دیدار و درباره مسائل مورد علاقه گفتگو می‌کند. نشست با فعالان اقتصادی افغانستان یکی دیگر از برنامه‌های آقای عراقچی در کابل است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دو کشور را دارای سابقه تاریخی و فرهنگی عمیق دانست و گفت که ارتباطات اقتصادی ایران و افغانستان در سطح بسیار خوبی است و امیدوارم که در این سفر روابط را هرچه بیشتر در جهت منافع ملی دو کشور و دو ملت گسترش بدیم. وی در دیدار با امیرخان متقی با اشاره به ایک ایران و افغانستان دوست برادر و مسلمان هستند گفت دو کشور ارتباطات تاریخی و فرهنگی بسیار عمیق با یک دیگر دارند و همواره در طول تاریخ روابط خوبی داشتیم. وی افزود ارتباطات اقتصادی و تجاری دو کشور در سطح بسیار خوبی است و امیدوارم که در این سفر این روابط را هرچه بیشتر در جهت منافع ملی دو کشور و ملت گسترش داده و ارتباطات فرهنگی بیشتری ایجاد شده و روز به روز گسترش یابد.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم در ابتدای این دیدار ضمن خوشامدگویی به هیئت ایرانی ابراز امیدواری کرد که سفر وزیر امور خارجه ایران و کابل سطح روابط دو کشور را ارتقا بده. متقی ادامه داد ایران و افغانستان دو کشور همسایه و مسلمان و همیشه در غم و خوشی یکدیگر شریک هستند و امیدوار هستیم این سفر پرثمر باشد. سفر سید عباس عراقچی با کابل از ابعاد بسیاری هم قابل ارزیابی و هم دارای اهمیت بسیار هست، چون که ذاکر جلالی از مقامات حکومت طالبان این سفر را آغاز فصل جدیدی در روابط ایران و افغانستان دانسته و افزوده که منافع مشترک سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و ایران فرصتی برای تقویت همکاری‌های دو جانب است. به نظر می رسد که از میان جنبه‌های مختلف سفر عراقچی به کابل با توجه به همراهی تیمی از فعالان اقتصادی، حداقل در این بازه زمانی جنبه اقتصادی این دیدار از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. بر اساس اعلام مسئولان اتاق بازرگانی، صادرات ایران به افغانستان معادل 2 برابر صادرات به 15 کشور دیگر است. افزون بر این گفته میشه که صادرات ایران به افغانستان در سالهای گذشته همواره بین 2 تا 3 میلیارد دلار بوده و این کشور شریک اقتصادی اصلی ایران در منطقه با شمار میره. بازار اقتصادی افغانستان دارای ظرفیت بسیار کلانی برای بخش خصوصی و دولتی ایران است. با توجه به تأکید حکومت طالبان بر پیگیری سیاست توسعه اقتصادی و رویکرد اولویت دهی بر روابط رو به توسعه با همسایگان، اکنون حوزه‌هایی مثل حمل و نقل و ترانزیت کالا، مواد و صنایع معدنی، کشاورزی، بهداشت و سلامت و کشاورزی در افغانستان میتونه میدان حضور بخش دولتی و خصوصی ایران باشه که هم آورده اقتصادی داشته باشه و هم به ساماندهی اقتصاد افغانستان و رفع برخی دغدغه‌ها در روابط دو کشور بر اساس منافع مشترک کمک کنه. انتظار میره که سفر آقای عراقچی با کابل در کنار فعالان اقتصادی ایرانی از یک سو گام جدی و پربار برای عملی کردن و پیگیری تفاهم‌نامه‌های اقتصادی باشه که پیشتر میان مقامات دولت 13 و حکومت طالبان به امضا رسیده و از سوی دیگر شاهد ابتکارات و پیگیری‌های مجدانه بخش دولتی و خصوصی برای همکاری‌های مشترک باشیم که خروجی برد را برای دو کشور برادر و مسلمان داشته باشیم. روابط و مناسبات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از گذشته ها وجود داشته و همچنان رو به توسعه است. عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در گفتگوی پیرامون سفر وزیر خارجه ایران به افغانستان گفت ایران و افغانستان به دلیل منافع مشترک سیاسی، اقتصادی و امنیتی تلاش می‌کنند تا روابط خودشان را بهبود ببخشند. و ضمن بیان تلاش حکومت طالبان برای ایجاد روابط نیک با همسایگان تصریح کرد روابط با جمهوری اسلامی ایران که همسایه با مشترکات فراوان است مورد توجه و دقت است. و افزود در حوزه همکاری‌های مشترک اقتصادی و تجاری تلاش‌های زیادی انجام شده. در حوزه خط آهن هم روز به روز پیشرفت‌های حاصل می‌شود. همان گونه که شما عزیزان شنونده در واقع در صحبت‌های معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم متوجه شدید که تأکید شده روی توسعه راه آهن در روابط دو کشور و این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از پروژه‌های مشترک بین ایران و افغانستان هم پروژه راه آهن خواف هرات هست که کارش با سرعت در حال پیشرفت است. همکارم فیض احمد محمدی در این زمینه گزارش ارسال کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
پروژه راه آهن خواف هرات به عنوان یکی از پروژه‌های زیربنایی و مهم برای توسعه اقتصادی افغانستان به سرعت در حال پیشرفت است. طبق اطلاعات جدید، بخش اول قطعه 4 این پروژه تا کنون 75% تکمیل شده است و کارهای اجرایی آن به شدت ادامه دارد. این پروژه که در مجموع 43 کیلومتر طول دارد، از اهمیت زیادی در تسهیل حمل و نقل کالا و تسریع در فرایند واردات و صادرات برخوردار است. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت افغانستان، از رشد قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی ناشی از این پروژه خبر می‌دهد. وی با اشاره بر اینکه پروژه راه آهن خواف هرات توانسته است زمینه‌های اشتغال برای صدها نفر را فراهم آورد، تصریح کرده است این اشتغال زایی نه تنها برای نیروهای کاری محلی بلکه برای شرکت‌های مرتبط با پروژه نیز فرصت‌های کاری فراهم کرده است.
با تکمیل شدن کار مسیر خط آهن خواف هرات، بر علاوه وصل افغانستان با شبکه خط آهن جمهوری اسلامی ایران، صادرات و واردات افزایش پیدا می کند، هزینه های حمل و نقل کاهش پیدا می کند، همچنان زمان سفر کاهش پیدا می کند و در تقویت همکاری های منطقوی و اقتصادی نیز نقش مهم و اساسی دارد.
همچنین به گفته مقامات ادامه کار در بخش های دیگر این پروژه در آینده نزدیک باعث می شود که در آینده حمل و نقل کالا و مسافران از طریق خط آهن با سرعت بیشتری انجام شود. در همین حال حضرت قلی انتقامی مسئول اجرایی روسازی فاز اول قطعه چهارم این راه آهن با بیان این که در یک ماه گذشته حدود 11,000 تن کالا از طریق این خط آهن وارد کشور شده است که معادل واردات کالا در یک سال گذشته می باشد خاطر نشان کرد. این افزایش چشمگیر واردات به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی افغانستان می تواند تأثیرات مثبت و شگرفی بر رشد اقتصادی داشته باشد و با کاهش وابستگی به حمل و نقل جاده‌ای و بهبود روابط تجاری با کشورهای همسایه به ویژه ایران کمک کند.
ما جدی نظر به سالهای گذشته افزایش زیادی داشتیم، حدودا ما جدی 10,867 تن اموال وارداتی داشتیم، از قبیل سمنت است، تراورس بتونی، ریل، همه چیزا داشتیم.
طبق گزارش ها کار در فاز اول قطعه چهارم این پروژه به پیشرفت خوبی دست یافته است و 3 کیلومتر از آن به پایان رسیده. تکمیل این بخش ها نشان دهنده از مراسخ مسئولین برای تکمیل هرچه سریعتر این پروژه است. از سوی دیگر محمد اکبر کارگر، کارشناس تنظیم برنامه‌های ایستگاه روزنگ می‌گوید تمامی امکانات و شرایط برای انجام قطعه پایانی این راه آهن وجود دارد و مشکلی بر سر راه اجرای این پروژه نیست.
کار زیرسازی ما که بهتمام رسیده و اجرای روسازی ما که الان ما فعالیت روسازی که روزانه داریم حدود 300 تا 350 متر کار روزانه ما هستش. مسئله ریلی ما کاملا به پروژه سلا از ایران آورده شده به پروژه و کمبود مسئله هیچی از نظر سلیپرها و ریل نداریم و فعلا هم باقی مانده کار ما فقط همون پلچک های لخشک هستن که به سلا الان مشغول بکاریم.
تاجران و صنعتکاران هرات از راه اندازی خط آهن خواف هرات حمایت می کنند و بر این باورند که با بهره برداری از این خط آهن بسیاری از مشکلات موجود در زمینه حمل و نقل کالا حل خواهد شد. این خط آهن علاوه بر کاهش زمان حمل و نقل کالا به کاهش مشکلات گمرکی و راهبندان‌های جاده‌ای نیز منجر خواهد شد.
یگانه مسیر ارزان انتقالات خط آهن هم و من فکر می‌کنم که ما صحبتایی که در جلسات اداری مقام ولایت داشتیم بیشتر از 100% این ارزان‌تر بودن نسبت به حتی ترانزیت زمینی. واقعا ارزانن، بازم استقبال می‌کنیم آنچه در توان ما باشن کوشش می‌کنیم که از مسیر خط آهن استفاده کنیم برای انتقالات محصولات خود.
حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات در گفتگو با رادیو دری با تاکید بر اینکه راه آهن می‌تواند نقش اساسی در توسعه فعالیت‌های اقتصادی در پی داشته باشد اظهار داشت با توجه به وضعیت ترافیکی و مشکلات جاده‌ای این پروژه می‌تواند به طور قابل توجهی فرایند انتقال کالا را تسهیل کرده و هزینه‌های حمل و نقل را کاهش دهد.
پروژه مهم و عامل منفر ما به دیده قدر می‌نگریم و حمایت می‌کنیم و استقبال میکنیم. تمدید و تطبیق و افتتاح و برابرداری پروژه 100% به سود اقتصاد و رشد اقتصادی افغانستان، منطقه و جهان میباشد.
با تکمیل پروژه راه آهن خواف هرات و به بهره برداری رسیدن تمامی بخش های آن، چشم اندازهای مثبتی برای توسعه اقتصادی و تجاری افغانستان متصور است. این پروژه نه تنها باعث بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور می‌شود، بلکه به عنوان یک عامل مهم در تسهیل تبادلات تجاری و کاهش هزینه‌های اقتصادی به شمار می‌رود. از سوی دیگر این پروژه می‌تواند زمینه‌های جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان افغانستان و ایران فراهم کند و فرصت‌های بیشتری برای تاجران افغان در عرصه‌های مختلف ایجاد نماید. پروژه راه آهن خواف هرات به عنوان یک پروژه زیربنایی و حیاتی توانسته از تأثیرات زیادی بر توسعه اقتصادی، اشتغال و تسهیل حمل و نقل کالا در افغانستان بگذارد. با ادامه روند تکمیل این پروژه میتوان امیدوار بود که افغانستان در زمینه حمل و نقل ریلی به یکی از قطب‌های مهم منطقه‌ای تبدیل شود و بسیاری از چالش‌ها و موانع موجود در مسیر تجاری و اقتصادی کشور برطرف گردد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب گزارش همکارم فیض احمد محمدی را میشنیدی در مورد پیشرفت کار پروژه راه آهن خواف هرات که در توسعه مناسبات اقتصادی بین افغانستان و ایران و حتی منطقه دارای اهمیت بسیار است. پیش از آن هم خبرهایی را مربوط به سفر آقای عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل داشتیم. این را هم اضافه بکنیم که سفیر سابق ایران در افغانستان سفر وزیر خارجه ایران به کابل را فرصت مناسبی برای تقویت تعاملات و مدیریت مناسبات در چارچوب سیاست همسایگی ارزیابی کرد. محمد رضا بهرامی در حساب خودش در شبکه ایکس درباره سفر سید عباس عراقچی به کابل نوشت: این سفر اولین سفر وزیر امور خارجه ایران به افغانستان در سالهای اخیر به شمار میره و در راستای تقویت تعاملات و مدیریت مناسبات میان دو کشور انجام میشه. و همچنین با تاکید بر اهمیت دیپلماسی افزود: دیپلماسی فرایندی پویاست که همواره قابل بازتنظیم است. مهمترین نکته در این زمینه درک متقابل بازیگران از منافع مشترک و بهره برداری از فرصت هست. سفیر سابق ایران در کابل خاطر نشان کرد که سفر عراقچی میتونه به عنوان یک گام مؤثر در راستای تقویت روابط تاریخی و فرهنگی بین دو کشور مورد توجه قرار بگیره و فرصتی برای گفتگو در زمینه‌های مختلف از جمله امنیت و همکاری‌های اقتصادی فراهم کنه. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم درباره سفر وزیر خارجه ایران به افغانستان نوشت: این سفر در راستای پیگیری منافع ایران و چاره‌اندیشی برای نگرانی‌های مشترک است. اسماعیل بقایی در مطلب خودش در شبکه ایکس نوشت: سفر امروز آقای دکتر عراقچی با کابل در چارچوب سیاست همسایگی و در راستای مأموریت ذاتی وزارت امور خارجه برای پیگیری منافع ملی ایران از طریق تعامل و چاره اندیشی در مورد علایق و نگرانی های مشترک است. این سفر میتونه نقطه عطفی در بهره گیری از پیوندهای فراوان دو ملت برای تأمین منافع متقابل دو کشور باشه. در این سفر یک روزه که نخستین سفر وزیر خارجه ایران با کابل از زمان حضور در این جایگاه است، طیفی از موضوعات و مباحث مورد علاقه یا نگرانی های دو طرف مورد بحث و بررسی قرار می گیره. در این سفر نمایندگان وزارتخانه های مختلف و یک هیئت اقتصادی و تجاری وزیر امور خارجه ایران را همراهی می کنند. خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. در برنامه روز گذشته اشاره‌ای به روز جهانی آموزش داشتیم و گفتیم که همزمان با این روز جهانی دختران بازمانده از آموزش در افغانستان خواهان بازگشت به صنف‌های درسیشان هستند. روز جهانی آموزش در حالی سپری شد که دختران بالاتر از صنف ششم و دانشجویان دختر در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محروم هستند. قولم دادیم که بیشتر به این موضوع بپردازیم. بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی از ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان انتقاد کردند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در بیانیه‌ای با مناسبت روز جهانی آموزش ممنوعیت‌ها برای آموزش دختران در افغانستان را یک تراژدی خوانده. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
دفتر یوناما در بیانیه‌ای که به مناسبت 24 جنوری یا روز جهانی آموزش منتشر کرده، ممنوعیت‌ها بر آموزش دختران افغان را یک تراژدی انسانی و مانع جدی بر سر راه پیشرفت و توسعه پایدار خوانده است. روزا اوتونبایوا رئیس یوناما گفته است هیچ کشوری با محروم کردن و عقب نگه داشتن نیمی از جمعیت خود به پیشرفت دست نخواهد یافت. ما از مقام‌های حکومت طالبان می‌خواهیم به این ممنوعیت پایان دهند و به دختران افغان اجازه دهند تا به مکاتب و دانشگاه‌ها بازگردند. در همین حال شماری از دانش آموزان و دانشجویان دختر می‌گویند از ادامه زندگی و تحصیلشان در افغانستان نگران هستند و از حکومت طالبان می‌خواهند هر چه زودتر ممنوعیت‌های آموزشی و تحصیلی را بردارند.
ما 3 سال قبل از امروز مصروف یادگیری آموزش های آزمون کنکور بودم. خیلی دوست داشتم که در پوهنتون کابل درس بخونم و متاسفانه بعد از اینکه پوهنتون ها و مکاتب بر روی دخترها بسته شد، من نتونستم که درس های دانشگاهی ما فرا بگیرم.
خیلی عقب موندم از تحصیل خود، از ادامه تحصیل خود و ادامه آینده خود. خیلی عقب موندم. ولی ما میخواییم که لطفاً
دانش آموزا رو اجازه بدن که مکتب برن و تا تحصیل خود ادامه بدن.
این سال است که مکاتب بند است. اگر مکاتب بند نبود، حال ما به هدف‌های خود نزدیک شده بودیم. چون راه رسیدن به هدف‌های ما تحصیل است. هر کسی که تحصیل نداشته باشد نمیتواند پیشرفت کند.
هر چه زودتر دروازه های مکاتب را برای ما باز تا ما بتانیم این چند سالی که از درس‌ها دور مانده ایم را جبران نماییم.
اداره هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هم با ابراز نگرانی از ادامه این وضعیت اعلام کرده که محرومیت دختران از آموزش بیش از 1.5 میلیون دختر را از حق آموزش محروم کرده است. در اعلامیه اوچا